السلام عليك يا أبا عبد الله.
با کاروان برنامه از صدای مرکز مازندران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به راستی که حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است.
حسین حسین حسین
سلام بر شما عاشقان ولایت. دوستان، در قسمت قبل دریافتیم که 10 سال از زندگی امام حسین علیه السلام در دوران معاویه بوده است و امام به خاطر صلحی که بین معاویه و امام حسن مجتبی علیه السلام برقرار شده بود دست به اقدام نزده بود. در این قسمت از معاویه و نقش او در قیام عاشورا بیشتر خواهیم شنید. با کاروان را بشنوید از زبان دکتر گلدوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم حضور شنوندگان عزیز. در نوبت گذشته عرض کردیم که آقای امام حسین علیه السلام 10 سال امامتش در زمان معاویه بود و 1 سال در زمان یزید بوده است. داریم کم کم به زمانی میرسیم که امام حسین بایستی قیام بکنه، اما این نکته رو بدونید که تمام مصائبی که ما در زمان امام حسین داریم و در واقعه عاشورا یه بستری فراهم شد تا واقعه عاشورا انجام بشه. یعنی من معتقدم روز عاشورا رو در حقیقت معاویه بسترسازی کرد و به تعبیری تخم اون حادثه رو معاویه کاشت و روز عاشورا درو شد. من معتقدم که این که مردم در زمان آقای امام حسین رو حمایت نکردن، چون میدونید در زمان امام حسین ما 500,000 نفر جمعیت مسلمان داشتیم و ستون فقرات این جمعیت مکه، مدینه، کوفه، شام، یمن بوده. چه شد این مردمی که به قبله خداوند نماز می‌خواندن؟ چه شد این مردمی که منبر پیغمبر رو می‌بوسیدند؟ این مردمی که نام نامی پیغمبر رو می‌شنیدند، بر او درود می‌فرستادند؟ چه شد که همین مردم قربتاً الی الله اومدن و امام حسین رو به شهادت رساندند؟ چه شد؟ آیا از دین برگشته بودند؟ آیا این مردم بیدین شدند؟ چه شد؟ چه اتفاق یا اتفاقاتی افتاده است؟ من معتقدم بستر واقعه عاشورا رو معاویه فراهم کرد. نه اینکه حالا معاویه میدونست یا عاشورایی هست و نه میخوام بگم زمینه رو معاویه آماده کرد. میخوایم این نوبت و شاید نوبت بعد خود معاویه رو معرفی کنیم که معاویه چه کارهایی انجام داد و پشتبندش یزید چه کارهایی رو انجام داد. یه دانشمندیست به نام جاهز، میگه بعد از کنارگیری امام حسن علیه السلام دوره سلطنتی استبدادی معاویه شروع میشه. این سال رو باید سال تفرقه، زور و ظلم نامگذاری کنیم، سالی که خلافت و امامت مبدل به سلطنت کسرایی شد. یعنی بعد از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، معاویه کاری کرد تمام مخالفان رو از بین برد، از دنیا برد، و کاری کرد شده امپراتور، شده همه کاره، شده به تعبیری سلطنتی. یه دانشمند نیست به نام حسن بصری میگه که 4 عمل رو معاویه انجام داد که هر یک از این اعمال برای هلاکت وی کافیه. یکی این که مردم صفی و بیخرد را بر ملت مسلمان حاکم و امیر کرد. یعنی معاویه کاری کرد در جای مختلف، به توضیح خواهم داد، بیخردان، صفیان و ابلهان رو بر امت اسلامی امیر کرد. با اون که مردمان برجسته زیادی بودند که صحابی پیغمبر بودند، اما اینا رو تحویل نگرفت.
ذوالفقار علی را دست کم نگیرم، فتح خیبر را فراموش نکن. ما سحر و جادو چه داریم که اعجاز ذوالفقار علی باطل کنند؟
جهل جماعت را؟ نه، ذوالفقار علی همچون معجزه هم نیست. دیدی که جهل جماعت سالهای سال ذوالفقارش را بر دیوار کلبهش آویخت و کلنگ چاخویی دستش داد.
دو، یزیدی که به تعبیر خود حسن بصری که میدونید شیعه هم نیست، میگه یزیدی که پیوسته شرب خمر میکرد، دف و تنبور میزد، این رو خلیفه مسلمین کرد.
با شما سخن خواهیم گفت از واقعی شگفت، از خون خدا که بر زمین تفتیده کربلا ریخته شد. سخن از حرکت تاریخ است، همراه با کاروان حسینی.
کار سومی که معاویه انجام داد این بود که زیاد ابن ابی که راجبشون باید بعدا حرف بزنیم، همون پدر عبیدالله، عبیدالله ابن زیاد ابن ابی رو برادر خود خواند. و کار چهارمی که انجام داد، حجر ابن عدی و اصحاب او را به شهادت رساند. این معرفی معاویه است. وقتی ما میگیم معاویه شجره خبیثه، یزید شجره خبیثه است، شما واقف باشید، داریم مستند میگیم. الان اسم این دانشمندانی که من نام میبرم که بیشتر اونها از برادران اهل تسننن و سنین، اینا رو دارن میگن در معرفی معاویه. یه دانشمند نیست به نام جورج زیدان میگه معاویه و همراهانش برای پیشرفت مقاصد خود از هیچ جنایتی دریغ نداشتند، اما علی و همراهانش هیچگاه از راه راست و از راه درست، از حق و شرافت تخطی نکردند. یه دانشمند نیست به نام جاهز که ایشون از عبدالله ابن مسعود، که عبدالله ابن مسعود میدونید از صحابی پیغمبر بوده، نقل میکنه که برای هر چیزی آفتی است و آفت دین اسلام بنی امیه و معاویه است. معاویه در جنگ صفین عمار رو کشت که پیغمبر فرمود گروه یاغی عمار رو میکشند، که این گروه یاغی بنی امیه اند. معاویه بین دوستان و مشاورین خود از اشخاص مسیحی استفاده میکرد و با استخدام مشاورین مسیحی باعث شد که نفوذ مسیحی‌ها در میان اجتماعات اسلامی بیشتر بشه و زیاد بشه، و همین باعث شد که روحیه مسلمان‌ها ضعیف شد و باعث و بانی قتل عثمان هم معاویه بوده. و زمانی که معاویه به مدینه سفر کرد، خطاب به بنی هاشم گفت شما عثمان رو کشتید، من نکشتم، و میخواست خودش رو تبرئه بکنه. یه آدم زیرکی بوده، یه آدم سیاسی بوده معاویه ابن ابی سفیان. اینا دارم نقل میکنم تا بدونید اونایی که به جنگ امام حسین اومدن از زمان ماویه از ایشون پول گرفتن، زمان یزید پول گرفتن، مبلغان مسیحی، مبلغانی که در دربار ماویه بودن اینا تبلیغ کردن و کار قافله اسلامی رو به اونجا رساندن.
حسین تنها یک نام نیست که با لب تشنه او را بخوانیم و آب بنوشیم. حسین حقیقت همیشه زنده تاریخ است که چهره پلید امویان را تا همیشه در مقابل حق خواهان و آزادی جویان آشکار کرده است.
یه سفری ماویه به مدینه میکنه تا برای فرزند خودش یزید بیعت بگیره. زمانی که میاد به مدینه مردم به استقبالش میان، چند نفر غیر از امام حسین و دیگران، چند نفر دیگه بقیه به استقبالش رفتن. زمانی که ماویه رفت در مسجد النبی، گفت ابن عباس برو بالای منبر برای ما سخنرانی کن. عبدالله ابن عباس بالای منبر شروع کرد به بیان فضایل اهل بیت و امیرالمؤمنین و ماویه گفت ابن عباس میدونم چرا از من ناراحتی، چون در جنگ های مختلف با علی بودی، مخصوصا جنگ صفین شما رو شکست دادیم. ماویه در اون سفر که به مدینه اومد بر اساس استعداد پتانسیل افراد که چقدر وزن معنوی اونها بود برای اونها درهم و دینار آورد، پول آورد تا اونها رو متقاعد بکنه که بر علی بنی امیه شورش نکنند. تاریخ یعقوبی رو شنوندگان عزیز میشناسن، اینم از اهل سنته. میگه ماویه به بسر بن ارتاد فرمانده لشکرش بوده که بهش دستور داد هر کسی با ما مخالفه، با رأی ما مخالفه، با تفکر ما مخالفه، این رو بکش، اثر را بردار و هرچی مال دارن همه اونها رو مصادره بکن و از هر محلی که داری رد میشی شیعه علی هستن اون محله رو با خاک مساوی بکن. یه کتابیه به نام تاریخ طبری، خیلی معروفه، میشناسید. میگه ماویه پیغمبر رو لعنت کرد با اون که دایه اسلام داشته این ماویه. بعد میگه که ماویه معراج پیغمبر رو رؤیا میدونست، میگه پیغمبر به معراج نرفت و ماویه نماز جمعه رو چهارشنبه خوند. اینو همه شنیدید که زمانی که نماز جمعه رو چهارشنبه میخونه مردم اعتراض نمیکنن. چرا؟ چون شکم اونها رو پر میکرد، جیب اونها رو پر از درهم و دینار میکرد. مردم کاری با ماویه نداشتن، نماز جمعه رو چهارشنبه خوند. حتی یکی از کارگزاران ماویه نماز صبح رو 4 رکعت میخونه چون مست بود و مردم اعتراض کردن، گفت اگه ناراحت هستید فردا صبح من 6 رکعت میخونم و مردم اینا رو تنبل میکردن. و ماویه در قتل و جنایت و فساد، تاریخ طبری میگه، ید طولایی داشته. ماویه مالک اشتر رو میدونید به شهادت میرسونه، عمار یاسر رو به شهادت میرسونه و به این کار خودش هم افتخار میکنه. در تاریخ یعقوبی اومد که ماویه محمد ابن ابی بکر رو میشناسید که استاندار امیرالمؤمنین بوده در مصر. میگه محمد ابن ابی بکر رو میکشه، والی مصر بوده، و در شکم یه اولاغ مرده میذاره و او رو میسوزونه، یعنی محمد ابن ابی بکر رو میسوزونه. ابن ابی الحدید معتزلی یکی از دانشمندان اهل سنته، ایشون میگه که ماویه زیاد ابن ابی رو به استانداری کوفه و بصره میفرسته و چون زیاد ابن ابی شیعیان رو میشناخت یکی پس از دیگری شیعیان رو میکشت، چشمای اونها رو بیرون میآورد، دست و پای اونها رو قطع میکرد. مخصوصا در بصره، مدینه و در کوفه ماویه افرادی که میگذاشت همه قسی القلب بودند و شیعیان رو از دم تیغ میگذراندند. انشاءالله شنونده برنامه باشید، چون میخوام راجع به ولایت عهدی یزید که ماویه او رو انتخاب میکنه و تغییر شکل حکومتی رو انشاءالله نوبت بعد عرض بکنم. شنونده باشید تا این داستان رو هم بشنوید. همه رو به خداوند بزرگ میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکت.
حرم نگو خونمه، از این سر از جونمه، با دست نشونم بده، بگو که دیوونمه.
همراهان با کاروان، چهارمین منزل را با همراهی شما طی نمودیم و دانستیم که مکر دمشق چه تأثیری در شکل گیری حادثه عاشورا داشته است. در منزل پنجم باز هم با شما در این باره سخن خواهیم گفت. همراه با کاروان باشید و خدای حسین نگهدارتان.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
غزل آواز ما را بشنو ای دوست.
به نام خدا. سلام، آوازی با صدای نورالدین رضوی سروستانی را همراه تار امیر حسین رضا در این برنامه برای شما در نظر گرفته ایم که پخش خواهیم کرد. چهار مزراب این برنامه را سالار اندلیبی با تنبک همراهی می کند. این آواز در دستگاه همایون است.
Thank you. گریم من ای ترک غارت گریم من
آخر به
گوشه های درآمد، چکاوک، بیداد و فرود را در دستگاه همایون با هنرمندی نورالدین رضوی سروستانی، امیر حسین رضا و سالار اندلیبی تقدیم شما عزیزان کردیم. امیدواریم لذت برده باشید.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم. قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون می‌مونیم. با این که آیندمون رو می‌سازیم، ارزش همبستگی رو می‌دونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟